أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اخبار علاجیه بود، رسیدیم به اخبار ترجیح. اخبار ترجیح دو طایفش رو خدمت شما گفتیم. طایفه اول اون طایفه ای بود که درش وارد شده از ترجیح به موافقت کتاب و سنت قطعیه. طایفه دوم او روایاتی بود که متعرض شده است به ترجیح به مخالفت عامه. اینم دیرو عرض کردیم. میرسیم طایفه سوم. طایفه سوم روایاتی است که هر دو مرجح رو دارد، یعنی هم ترجیح به موافقت کتاب و سنت درش آمده است و هم مخالفت عامه. بله، هر دو مرجح در این روایات آمده است، تو روایات این طایف. حالا اولین روایت اینجا هر دو تا اومده، حالا صبر کنین تا برسیم به ثمرش. دو تا را با هم ذکر میکنه. بعد عمده در این دو تا اینه که خوب ترتیب کدومه، کدوم مرجح اول است، کدوم مرجح دوم است. وقت از اون روایاتی که هر دو رو ذکر کرده شاید بشود استفاده ترتیب رو کرد. روایت اول مقبوله عمر ابن حنظله هست. خب این روایت تو کافی شریف وارد شده، حدیث دهم باب اختلاف الحدیث، جلد اول کافی، صفحه 67 میشد، چاپ مرحوم قفاری. در وسائل بخند شما پیداش کنید، جلد 27 صفحه 106 حدیث اول و هاکذا، 27 صفحه 136 حدیث اول. یعنی صاحب مسائل دو لنگه کرده، چیده این روایت رو، تقطیع کرده. لنگه اولش رو تو صفحه 136 آورده، لنگه دوم را در صفحه 106 آورده است. ما شاهدمون بله این عبارت از مقبوله، چون مقبوله بلنده، دو صفحه است. شاهد ما اینجاست که تو وسائل اگر بخند ببینید صفحه 106 میشه. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. میفرماید اگر دو تا روایت هر دو مشهور باشد، چون شهرت را یکی از و مجمع علیه را یکی از مرجحات اینجا ذکر میکنه. حالا سوال میکند راوی آقا هر دو تا روایت مشهور، چیکار کنیم؟ قد کان الخبران انکما مشهورین قد رواهما الثقات انکم. قال ینذر، این ینذر یادتون باشه، ینذر، فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه، این مرجح اول، و خالف العامه، اینم مرجح دو، فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و السنه و وافق العامه، تو این عبارت هر دو مرجح، موافقت کتاب و سنت و مخالفت عام ذکر شده و میگه اونی که حکمش مخالف حکم کتاب و سنت است و موافق عامه هست او یترک. درست شد؟ خب این بله بفرمایید که شاهد ما با سوال میکنه جوئلت و فداک ارعی تو انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه. هر دو تا حکمشون از کتاب و سنت گرفتن. و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لهم فبه ایل خبرین یا خز. هر دوتا موافقه با کتاب و سنته، لکن یکیش موافقه عامه است، یکیش مخالف عامه. قال ما خالف العامه ففیه الرشاد. مخالفت عامه درش رشده. قلت جوئلت فداک فإن وافقهما الخبران جميعا. حالا اگه هر دوتا موافق عامه است، اینجا چیکار میکنی؟ قال ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیؤخذ بالآخر. نگاه میکنی اونی که قضاتشون و حکامشون به اون تمایلشون بیشتر است، اون ترک میشه و دیگری اخذ میشه. قلتو فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا. اگر حکامشون با هر دو تا خبر موافقن، وقت میگه اذا کان ذلک فرجعه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. پس ملاحظه بفرمایید تو این مقبوله هر بله بفرمایید دو تا مرجح ذکر شده است. ثم این مقبوله میبایست از ناحیه سند و دلالت مورد بررسی قرار بگیره. آقایون اگر یادشون باشد سند مقبوله رو ما قبول کردیم، در حالی که سند مقبوله ضعف روایت، یعنی اونی که مشکل در سند است، خود عمر ابن حنظله است. عمر ابن حنظله توثیق نداره، بنابراین وقتی توثیق ندارد چجوری آقایون به این روایت عمل کردن؟ البته غیر عمر ابن حنظله بقیه روایت اشکالی نداره. وجوهی رو برای این بله اعتبار سند گفتن، از جمله این که اصحاب ما در طی قرون و آثار این روایت رو تلقی به قبول کرده اند و لذا اسمشو گذاشتن چی؟ مقبوله. توجه می فرمایید؟ یعنی مورد قبول واقع شده است. با این که سند مشکل دارد و عمر ابن حنظله توثیق نشده است، لکن روایت را تلقی به قبول کرده اند. مثلا فرض بفرمایید شهید ثانی با او دقتش در علم رجال می فرماید که در کتاب البدایه فی علم درایه صفحه 33 ایشون میفرماید المقبول، خود مقبول رو تعریف کند. مقبول در علم درایه، کدام حدیث رو بهش میگن مقبول؟ میگه و هو ما تلقوه بالقبول، اون روایتی است که تلقی به قبول شده است، والعمل بالمضمون، و به محتوای او روایت عمل کرده اند. من غیر التفات الى صحته و عدمها، بدون اینکه لحاظ سند رو بکنن. بعد خود جناب شهید ثانی مثال میزند، میگد که حدیث عمر ابن حنزله فی المتخاصمین، به این حدیث مثال میزند. هاکذا در مسالک شهید ثانی جلد 13 صفحه 335 به دو تا روایت ابی خدیجه و عمر ابن حنزله اینجور بله توضیح میدهد این دو تا روایت را، میگد و فی طریق الخبرین ضعفٌ لکنهما مشتهران بین الاصحاب متفق علی العمل بمضمونهما بینهم. میگه اینا مشهور بین اصحابن و به مضمون این دو تا روایت عمل شده است. خب پس بنابراین شخصیتی به دقت جناب شهید ثانی هم این را بفرمایید میپذیرد. درایه است دیگه، البدایه فی علم درایه، یکی از درایه های مشهوره که شروح زیادی هم دارد. هاکذا بفرمایید جناب وحید بهبهانی که تزلع در علم رجال دارد، ایشون هم تصریح میکند به این که این روایت مشهور است و مقبول است عند الاصحاب. الفوائد الرجالیه وحید بهبهانی صفحه 59. ملاحظه بفرمایید، میگد که او کونهی مشهورن به حسب روایت اول فتوا او مقبولن مثل مقبولت عمر ابن حنزله. یا فرض بفرمایید جناب اردبیلی در مجمع الفائده اول برهان، با این که بله میدونید جناب اردبیلی فقیهی است که عنایتی به اجماعات منقوله و شهرت و این امور ندارد، جناب اردبیلی ابتداعا این روایت مقبوله را رد میکند، میگوید سندش ضعیف است. چرا؟ میگد که به خاطر اینکه داوود ابن حسین راوی قبل از عمر ابن حنزله ضعیف است و غیر داوود ابن حسین را هم ضعیف میداند. ثم میگد این روایت مقبولتون عندهم، نزد فقها مقبول، اقرار میکند به مقبولیتش. بعد اینکه میگد مقبولتون عندهم و مضمونها معمول به، مفاد روایت بهش عمل شده است. فتعمل، فتعمل یعنی امر به تأمل میکند نسبت اون اشکالاتی که در روایت کرده بود. بنابراین وقتی اصحاب بله این روایت را مقبول می دانند، مقبولتون عندهم و مضمونها معمولون بهی فتعمل، که دیگه با این قبول و عمل به مضمون جای این اشکالات نیست. مجمع الفائده جلد 12 صفحه 10 خیلی خوب. بنابراین ملاحظه بفرمایید بقیه فقهای شیعه هم متقدمین و متأخرین از جناب جواهر گرفته تا شیخ برید تا قبل علامه و غیر اینا همه این روایت رو توصیف میکنن به مقبوله. بنابراین بله وقتی که آئین فقها ها با تمام اختلافاتی که در مبانی رجالیشون وجود دارد همه این روایت رو توصیف به مقبوله و تلقی به قبول کردند، جای هیچ گونه مناقشه سندی در این روایت نیست، بلکه بعد از تلقی به قبول این روایت توثیق و اعتبار عمر ابن حنظله هم معلوم میشد. همون جور که فی ما سبق برای شما عرض کردم، قبول این روایت توثیق عملی مقبول، توثیق عملی عمر ابن حنظله هست. بنابراین عمر ابن حنظله توثیق قولی ندارد که بگن ثقتون، اما توثیق عملی دارد که به روایتش عمل کرده اند و توثیق عملی اقوای از توثیق قولی است. این یه دلیل تلقی اصحاب به قبول مقبول را. دلیل دیگر برای اعتبار این روایت مقبوله این است که در این روایت مقبوله یه مطلبی هست که اصحاب ما به اون فتوا داده اند و این مطلب در هیچ روایت دیگری نیست و معلوم میشد مستند حکم اصحاب این روایت است و لذا از اینجا معلوم میشد که آیون میگن والعمل به مضمونه ها، که به مضمون این روایت اصحاب ما عمل کرده اند. و اون مطلب چیست؟ و اون مطلب این است که اگر شما با شخصی منازعه داشته باشید و اون چیزی که از او مطالبه می کنید دین باشد، خیلی خوب، دین رو شما نمیتونید از مال کسی خودتون جدا کنید، دین را دائن باید از مال خودش تعیین کند و به مدیونش، بله باید مدیون از مال خودش تعیین کند و به دائن پرداخت کند. یعنی فرض بفرمایید که اگر من 10 میلیون از آقای سنایی قرض گرفتم، بعد آقای سنایی اومدن تو حجره من دیدن 10 میلیون تو تاخچه است، نمیتوند این 10 میلیون رو وردارد و برد. بابت چی؟ بابت طلبش. من باید در مال خودم 10 میلیون را معلوم کنم، بگم این 10 میلیون یا اون 10 میلیون یا اون 10 میلیون این مال شما بسونو برو. بنابراین ایشون اگر خودش بیاد وردارد چون من تعیین نکردم، این مشروع نیست. خیلی خوب، اما اگر آقای سنایی یه دونه کتاب پیش من دارد، نه یه کتاب پیش من دارد، حالا ازش قرض گرفتم یا قصب کردم، و این کتاب کتاب خاصی است، خیلی خوب، فرض بفرمایید که بله یک مجلد از مجلدات جواهر است، آقای سنایی اومد تو حجره من، منم رفتم دستشویی، دید کتابش همون جلد جواهرش تو حجره است، میتوند کتابشو برداره دو برد؟ بله؟ بله. چرا؟ چون کتاب خودشه. یا من قرض گرفته بودم، یا قصد کرده بودم، یا به هر نحو، اون مال آقای سناییست، کتابشو میتوند برداره دو بره. یعنی اگر عین باشد عینشو میتوند عین مالشو برداره دو بره، اما اگر دین باشد، دین احتیاج دارد به این که من مدیون در مال خودم 10 میلیون آقای سنایی رو تعیین کنم و به ایشون تحویل بدم. یه وقت من از این پول نمیخوام بدم، از یه پول دیگه میخوام بدم، یه وقت از اون نمیخوام بدم، از سومی میخوام بدم. بنابراین ایشون نمیتوند 10 میلیون تو حجره من دید ورداره دو برد، چون دینه. تعیین چی؟ تعیین مال مدیون به ید دائن است که از هر مالش که میخواد اخراج کند و بدد به دائن. درست شد؟ ثم بیان در داستان نزاع، در نزاع بین دو تا شیعه که رجوع می کنند به حاکم سنی، قاضی سنی، امام می فرمایند اگر کسی که حق با اوست به حکم حاکم سنی مالش را بگیرد، تعجب می کنید، این مال برش حرام است ولو حق باش بودا، ولو مال خودش بودا. خب اینجا مال حرام است، تو دین واضحه چرا حرام است. چرا در دین حرامه؟ چون تعیین مالی که بابت دین داده می شود به ید مدیونه و مدیون اینجا تعیین نکرده، قاضی سنی تعیین کرده است و این قاضی حکمش اعتبار ندارد. بنابراین در اون تعیین دین باطله، باید خود مدیون چه میکرد؟ تعیین میکرد. در باب دین حکم علل قاعده هست، در باب عین یعنی کتاب آقای سنایی، عین کتابش پیش منه، هرچی میاد بگه میگه بده من نمیدم، رفت شکایت کرد به حاکم سنی، قاضی سنی، با او حکم کرد که بده کتاب آقای سنایی. خیلی خوب، منم چون محکومم مجبور شدم کتاب آقای سنایی که مال خودشه، ارث باباشه، کتاب آقای سنایی رو بهش تحویل بدم، کتاب مال خودشه و عینش. خب من تحویل دادم، میگه حق خودش را هم در فرضی که عین باشد اگر به حکم حاکم سنی بگیرد سهت است و حرام. متوجه شدید؟ این دیگه خلاف قاعده است، این مطابق قاعده نیست، غیر دینه. به این تعیینش به ید دائنه، دائن تعیین نکرده، حاکم تعیین کرده، باطل. اما اینجا مال خودشه، یعنی اصلا اگر شکایت نمی کرد، یه وقت که من رفتم دستشوی میمه تو حجره کتابشا برمی داشت و می رفت، مالش بود، هیچ اشکالی هم نداشت، عین مالشه، برداشته سا رفته، حقش بود برداشته رفت. خب اما اگر همین کار را با شکایت پیش حاکم سنی شکایت کند و عین مال خودشا که پیش من است بگیرد، این روایت میگه سهتون و حرامون. خب این خلاف قاعده است، تو هیچ روایتی هم نیست، تنها مستندش مقبوله عمر ابن حنزل است. همه آقایون هم بهش چه کردن؟ فتوا دادن. همه میگن اگر این کار رو کرد، همون کتابی که مال خودشه دیگه برش حرامه. ملاحظه کنید تو مقبوله اینجوری دارد: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتن. وقتی حاکم سنی به نفعش حکم بکنه، اونی رو که میگیرد سحت حرامه. و این کان حقا ثابتا له، ولو کتابش بوده که من ازش گرفته بودم، حق ثابتش هم که باشد برش حرام است تصرف کردن. لأنه، چرا؟ لأنه اخذه به حکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. توجه کردی؟ این بله مفاد مقبوله هست، هیچ جای دیگری نیست. خیلی خوب، به جز در مقبوله. و حکم خلاف قاعده است، یعنی اگر خودش میمد تو حجر کتاب رو برمیداشت و میرفت، حلال بود، مالش رو برداشته بود و رفته بود. حالا که رفت پیش حاکم سنی، حاکم سنی مرا مجبور کرد کتابشو بهش پس بده و من کتابش دادم، چون به حکم حاکم سنی این کتاب به آقای سنایی رسیده است، با اینکه این کتاب مال خودشه، تصرف در این کتاب برای آقای سنایی میشد حرام. خب این خلاف قاعده است. چه فرقی داشت با اینکه خودش میمد برمیداشت؟ الان رسیده به حق خودش، میگه حرام. چرا؟ چون راهی که پیموده راه حرام بوده است، اون چیزی هم که مترتبه بر این راه حرام میشد، میشد چی؟ حرام. خب و این معنا در هیچ روایتی نیست، خلاف قاعده هم هست، منحصرا وارد شده است در مقبوله عمر ابن حنزله و اصحاب بهش فتوا دادن. معلوم است این روایت رو چه کردن؟ پذیرفتن، قبول کردن. چون ببینید قاعده میگه مال خودشو دیگه، به مالش رسید به هر طریقی که میخواد رسیده باشه. اصلا اگه آقای سنایی یه دوز میورد، خب یه دوز میگفت برو تو حجره این دوزی کن، این کتابی منو مشخصاتشو بهش میدم، این کتابو برو به دوز بیا بده من، درست بود یا نه؟ بله درست بود دیگه. چرا؟ چون مال خودشه، مال خودشه. دزدمه که میدزدید میرفت تحویلش میداد، تصرف برای آقای صنایع اشکالی نداشت، چون ملک خودش بود، کتاب رسید به ملک خودش. اما میگه همین اگه حاکم سنی حکم کنه، آقای صنایع حرام است این کتاب رو دیگه تو مطالعه کنی، تصرف درش کنی.
کتاب
طاغوت کیه؟
طاغوت
چه کار کرده؟ اشکال دم بر امام صادق وارد است، بر من وارد نیست، چون امام صادق آیه طاغوت رو تطبیق بر او کرده اند، من که تطبیق نکردم که. توجه می‌فرمایید؟ مقبوله آیه رو تطبیق کرده است، طاغوت رو تطبیق کرده است بر حکام جور، قضات جور، میگه اینا طاغوتن، شما مأمور شده اید کاف کفر به اینا بورزید.
خب
بله، اینا رو دیگه باید که یخت درس بخونیم. و اما وجه بعدی، وجه بعدی در اعتبار این مقبوله این است که آقا این مقبوله متن، متن قوی و محکمی است، به حیث که امکان ندارد صادر بشود به غیر از معصوم. متن، متن محکمی است. برای شما مثال زدم، مثل خطبه اول نهج البلاغه. شما اون متن رو که میبینی که ان امیر المؤمنین بغل دست خدا وایساده و خدا دارد خلقت میکنه و علی همه رو میبیند و بعد تمام خلقت الهی را از آسمان ها و زمین و بله بر و بحر و دشت و همه را برای شما حکایت میکنند. خب اگر آقای مدنی باشن میگن که خب او که خود امیرالمومنین حکایت فعل خودش است دارد میکنه. توجه میفرمایید؟ بله. لکن بالقطع والیقین الخالق هو الله، و غیر خدا خالق نیست. اگر کسی غیر خدا رو خالق بداند، رازق بداند، ممیت بداند، محیی بداند، این دون شرک مشرکین قریش است. چون مشرکین قریش رو قرآن حکایت میکند، ازشون بپرسی خالق آسمان ها و زمین کیست، لیقولن الله. بپرسی رازق کیست، الا یقولن الله. بپرسی محیی و ممیت کیست، لیقولن الله. همه رو قرآن میگه. اگه اینا رو ازشون بپرسی، مشرکین قریش میگن الله خالق است، با اینکه بت پرستن و مشرکن، اما خالقیت، رازقیت، احیا، اماته را مختص به خدا میدانن. خیلی خوب. یعنی اگر کسی خلقت رو بخواد بگذارد برای علی، اون میرد دون مشرکین قریش. خب پس واضح هست که خالق هو الله و منحصرن، لکن امیر المومنین دارد حکایت فعل خدا رو میکنند. خب کی غیر علی میتوند اینا رو بگن؟ هیچ کس. بنابراین خطبه اول نهج البلاغه احتیاج به سند ندارد. و قص علی ذلک، کلمات دیگری هست که اینا احتیاج به سند ندارد، خود نوع بیان و کلام به شما میگد این متن مال حجت خداست. فرض بفرمایید خطبه فدکیه صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، متن حکایت میکند که از چی؟ که از فاطمه زهرا صادر شده است. حالا اسنادم دارد، سندم که نداشت، خود متن اینقدر قوی بود که حکایت میکند که مال فاطمه زهرا است. اون به شما گفتم که فرض بفرمایید خطبه النساء چی؟ نواقص العقول و نواقص الخزوز و نواقص الایمان، این احتیاج به سند ندارد ولو مرسل نقل شده است تو نهج البلاغه، لکن خود این نوع بیان بیان امیر المومنین است. کسی دیگه رو مادر ده نزاییده است که بتوند اینجوری حرف بزند. دقت میکنی؟ به عبارت دیگر کسی که اهل معرفت احادیث باشد، ببین مثل یه باغبونه، باغبون وقتی تو باغ گل میرد گلا رو از نگاه کردن به گل میشناسد. ممکن است شما که باغبون نیستی بین گل مصنوعی و گل طبیعی چیکار کنی؟ اشتباه کنی. گل مصنوعی است، گل مصنوعی ها رو ندیدی؟ بعضیش قشنگتری گل طبیعی ها ساختنش. اون آدمی که نمیدوند این مصنوعیه یه پارچه آب برمیداره میره بیریزت پایین گل دو، یهو بهش میگه او چیکار داره میکنی؟ میگه خب این گلو میخوام آب بدم، ما اینجا هفتش در روزه اینجا هم این گلو کسی آب نداده، من اینو آبش بدم. میگه بابا جان این گل مصنوعیه، آب نریز، اینا میاد بیرون زیر این گل دون همه جا رو کثیف میکنه، این گل مصنوعیه. چرا این قاطی کرد بین گل مصنوعی و گل طبیعی؟ چون باغبون نیست. باغبون مستحیل است بین گل طبیعی و گل مصنوعی چه کنه؟ خطا کنه. فاصله دورم که میبیند میگه اینا نمیخواد آب بده، اینا که طبیعی نیست، اینا گل مصنوعی است. خب یعنی کسی که اهل معرفت به احادیث باشد حدیث رو متنشه که ببیند میگه این حدیثه یا این چیه؟ جعله، این حدیث نیست. حدیث واقعی مثل گله، حدیث مصنوعی هرچی هم قشنگ ساخته باشند مثل گله چیه؟ مثل گله مصنوعیه. باغبون گول نمیخورد. کسی که معرفت به احادیث دارد و نمیتونید فریبش بدهید، اما اونی که معرفت ندارد فریب میخورد. خیلی خوب. و یکی از راه‌های تشخیص قوت متن و مضمونه. اگر متن و مضمون قوی است، خود متن قوی شاهد بر این است که این عبارت کلام امام است و مقبوله عمر ابن حنظله از این قبیل است، قوت متن داره و مضمون داره، دستبندی که می کند، بیانی که می کند، اینا اقوا شاهد است که روایت صادر شده است از حجت خدا. توجه فرمودید؟ بنابراین ما مقبوله عمر ابن حنظله را سندن قبول کردیم و مناقشه ای درش نداریم. توجه می کنید؟ و اشکالاتی که مرحوم آیت الله خویی قدس سره در سند این مقبوله کردن همه را رد میکنیم با این سه تا استدلال. یک، تلقی اصحاب به قبول که مقبوله را تلقی به قبول کرده اند. دو، استناد فقها نسبت به فرعی که هیچ مستندی ندارد به جز این مقبوله و همه فقها ها فتوا دادن که گفتم فرع چیست. سه، می شود چه بفرمایید؟ سه، بله، قوت متنش، قوت متن و مضمون این روایت. بنابراین اینا همه حاکی بر این است که روایت صادره از امام است و نمیتوانیم که در سندش مناقشه ای بکنیم. هذا کله نسبت به سند، که البته قبلن هم یه بحثی داشتی. و اما دلالتش در این مقبوله دو نوع از مرجحات ذکر شده، یکی ترجیح به صفات قاضی است که وقتی در حکم اختلاف کردند می‌فرماید به صفات قاضی ترجیح بدهید، قال الحکم ما حکم بهی عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. این ترجیح به صفات قاضی است. نوع دوم ترجیح یکی از دو روایت است. خب این ترجیح را سه تا مرجح امام ذکر می کند به ترتیب. مرجح اول شهرت، ینظر ما کان من روایته ما انا فی ذالک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فی. این ترجیح اول، ترجیح اول به شهرت. ترجیح دومی که در روایت ذکر شده می‌فرماید الترجیح به موافقت کتاب و سنه. وقتی سوال می‌کند راوی الخبران انکم مشهورین قد رواهم الثقات انکم، امام جواب می‌دهند قال ینظر ما فما وافق حکمه حکم الكتاب و السنه و خالف العام فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و السنه و وافق العام. اینم ترجیح دوم. و اما ترجیح سوم مخالفت عام است. وقتی میگه آقا هر دوتا قاضی حکمشون مستند به کتاب و سنت است، ولی یکیش موافق عامه است یکیش مخالف عامه است، فرمودن ما خالف العامه ففیه الرشاد، اونی که مخالف عامه هست اون درش چیست؟ اون درش رشد است. تا اینجا سند رو درست کردیم و بفرمایید این مرجحات هم که یه مرجح به صفات قاضی بود، سه تا مرجح مال چه بود؟ مال دو تا روایت متعارض بود که سه تا مرجح براش بیان کرد. خیلی خوب، ثم بر این بله بفرمایید مقبوله اشکالاتی شده است، از جمله اشکالات چهار تا اشکال شیخ انصاری است. جناب شیخ در فرائد الاصول جلد 4 صفحه 60 چهار تا اشکال میکنه به این مقبوله. اشکال دلالی بر دلالتش، سند رو میپذیرد لیکن اشکال بر دلالتش میکنه. اشکالات شیخ رو سریع عرض کنم تا جوابش. اشکال اول میگه آقا امام این دو نفر شیعه را برای رفع خصومت میگن حق نداری بری پیش قاضی سنی، پس چی کار کنی؟ میگن که خب اینا باید که برن پیش یه قاضی شیعی و بعد تصدیق میکنن این که هر کدام از متخاصمین پیش یکی برن. وقتی هر کدام از متخاصمین پیش یه قاضی رفتن و حکم از یکی گرفتن، لا محاله این که دو نفر اینا حکم واحد بدن، این چیه؟ این احتمالش خیلی ضعیف است. بنابراین این طرف پیش یکی رفته است حکم آورده، اونم رفته پیش یکی دیگه اونم حکم آورده. در این که این دوتا حکم مثل هم باشد احتمال خیلی ضعیف است. بنابراین دوتا حکم بازم با هم چه میشد؟ مختلف میشد. قرار بود نزاع جمع بشد، نزاع همچنان استمرار پیدا میکنه. این چه جور حکم کردنه؟ شما به ناس نزاع رو جمعش کنی، این که نزاع همچنان استمرار پیدا میکنه. این اشکال اول. اشکال دوم، بعید است عدم اطلاع یکی از این دوتا نسبت به دلیلی که با فتواش معارض است. چون فرض کرد امام این قاضی که میری پیشش فقیهه، خب فقیه روایتی که معارض فتواش هست را اطلاع داره، میدوند چه روایتی معارض با فتواش است. توجه میفرمایید؟ بنابراین وقتی که فقیهی که حاکم تعیین شده است مطلع است بر روایتی که معارض با فتواش هست، اون وقتی که نوبت نمیرسد که به دلیل فتوای خودش عمل کنه، چون میدوند این دلیل این روایت چه دارد؟ معارض دارد. خب وقتی میدوند معارض دارد، ازا تعارضا تساقطا، چجوری به این روایتی که معارض دارد دارد عمل میکنه؟ و مفروض این است که فقیهه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، مستفاد از روایت مقبوله این است که بفرمایید اونی که ترجیح میدهد برای یکی از دوتا مستند خود متخاصمینند. یعنی میگه این فقیه یه حکم کرده مستند به یه روایت، اون فقیه حکم دیگری کرده مستند به یه روایت. خیلی خوب، الان دوتا حکم هم اختلاف دارد که مستندش دوتا روایت است. خب کی الان ترجیح بدن؟ ظاهر روایت این است که خود متخاصمین ترجیح میدهن که کدوم یکی از دوتا روایت دوت کدوم یکی از این دوتا مستند را اخذ کنن، در حالی که احتمال این که متخاصمان مجتهد باشن و قدرت بر ترجیح داشته باشن، این احتمال چیه؟ ضعیفی است. پس بنابراین وقتی اینا مجتهد نیستن چجوری امر ترجیح واگذار شده است به خود متخاصمین؟ اینم اشکال سوم. اشکال چهارم، دو تا قاضی که دو تا فقیهند حکمشون از یکی از سه صورت خارج نیست. یا اینا دفعتن واحده با هم حکم میکنن، خب یکی میگه بده یکی میگه نده، دفعتن واحده آنن واحد فی ثانیت واحده با هم دوتاشون حکم میکنن، دوتا حکم مخالف. اولا این نادر است که دوتا حکم در یه زمان صادر بشود. نادر کلمه ادومه. علا فرض صدور دو حکم نتیجه چه خواهد شد؟ دوتا حکم با هم معارضن؟ تساقط حکم اینه، تساقط حکم اینه. این اولا اگر آن واحد باشه، اگر آن واحد نباشد، خب یکی مقدمه یکی متأخر. خیلی خوب، یا این است که امر مشتبه میشد که کدوم مقدم است کدوم مؤخر، این ممکنه، لکن اینم نادره، چون حکم صادر شده علل قاعده احکام چه دارد؟ تاریخ داره. این یه تاریخ داره، او حکم یه تاریخ داره، دو تا تاریخو میبینن، اونی که متقدم است اونی که متأخر معلوم میشن. لکن یه احتمال این که حکم و تاریخ نداشته باشه مشتبه بشد کدوم مقدمه کدوم متأخر، که اینم نادره. مطلب سوم، اشکالات شیخه. به اشکال اشکال نکن فعلا. ثم این که یکی مقدم بر دیگری باشد و معلوم هم باشه که این حاکم اول حکم کرده اون یکی ثم بعدن حکم کرده، خب پر واضح هست که در این مطلب اون حاکمی که اول حکم کرده حکم اون نافذه. خب و حکم دوم نفوذی ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر تقدمش، چون حکم حاکم که کرد نقض نمیشد مگر در موارد خاص، و اون موارد خاص این است که مستند حکمش خطایش واضح باشد. خیلی خوب، بنابراین اگر یکی متقدم است یکی متأخر، متقدم اخذ میشد دیگه، تعارضش لحاظ نمیشد. اینا اشکالات شیخه، به این مقبوله. شیخ میگه این مقبوله، این اشکالات رو داره، ولی ما از این اشکالات صرف نظر میکنیم و مفاد مقبوله رو در باب ترجیح بین خبرین متعارضین میپذیریم. خب ببینیم آیا اشکالات شیخ جواب دارد یا نه، انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.